أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی انشالله که در پناه امیر المؤمنین باشید زندگی به کام شما باشد به خطبه 151 نهج البلاغه رسیدیم بخش اول خطبه را عرض کردیم در ابتداء خطبه حضرت حمد و ستایش می کند خدا را و سپس طلب استعانت و کمک می کند از ذات اقدس اله جهت فائق آمدن بر مکر و حیله و دام شیطان در بخش بعد حضرت راجع به توحید و نبوت و برکات وجود مقدس رسول الله مطالبی دارد نکته مهم این که ولا یجبر و فقده فقدان رسول الله به هیچ وجه قابل جبران نیست حضرت پیشگویی می کند از وقایع آینده اون که یک فتنه ای بناست اتفاق بیفتد فتنه ای که بر اثر سکر نعمت و بوائق نقمت هست علت به وجود آمدن این فتنه ها خود انسان ها هستند با اعمالشون با بیتوجهی و غفلتشون مقدمات فتنه را به وجود میارن ولی فتنه وقتی به وجود آمد سهمگین است سخت است رو به رشد و تعالی است روز به روز مثل جوانی تنومندتر میشه و آثارها که آثار سلام مثل سنگ سختی است که وقتی به پیشانی کسی بخوره او رو متلاشی میکنه یتوارث و هذلمت و بالعهود هر ظالمی هر حاکمی هر رئیسی از دنیا میرود این حکومت ظلم را این فتنه را دست به دست میکند با دیگران علیکم السلام و رحمت الله فرمود اولهم قائد لآخرهم این فتنه ای که من دارم میگم و مدت زمان طولانی است چند نسل را در بر میگیرد اولین نفر اینها قائد و رهبر آخرین نفرشان است و آخرهم مقتدن به اولهم و آخرین نفر هم همون راه اولی را میرود اقتدا میکند به هم حضرت اشاره می کند به این فتنهی که فتنه بنی امیه است که تعبیر خود حضرت در باب فتنه بنی امیه اینه که من برای امتم هیچ ترسی مثل ترس فتنه بنی امیه ندارم اخوف ما شدیدترین و مخوفترین چیزی که می ترسم بر شما فتنه بنی امیه است حضرت فرمود این فتنه بنی امیه ابتدا تا انتهاش یک چیز است اگرچه هر دوره یه ذره تغییر میکنه نرمتر میشن خشنتر میشن افراد فرق میکنن ولی اولین و آخرین اونها و بلکه قبل از بنی امیه جریان خلافت جریان سقیفه تا بنی امیه اینها همش یک مسیر است حالا این میاد بر علیه او حرف میزنه این میاد خونخواه او میشه حواستون به اینها پرت نشه اینها یک مسیر را دنبال میکنن مسیرشون چیست؟ یتنافسون فی دنیا دنیه مسابقه گذاشتن برای کسب دنیای بی ارزش یتنافسون یعنی نفس نفس زدن برای رسیدن به یک شیء با ارزشی به جایزه دنیا که دنیست پست است حقیر است ولی اینها برای رسیدن به دنیا با هم مسابقه گذاشتن و یتکالبون علی جیفت مریحه یتکالبون از لفظ کلب گرفته شده کلب یعنی سگ یتکالبون یعنی صفتی مثل سگ داشتن اینها مثل سگ حمله می کنند علی جیفت بر یک مرداری که مریحه مریحه از ریح است یعنی بدبو اینها حمله می کنند برای اینکه این دنیایی که جیفه بدبوست مردار گندیده است را زودتر
به دست بیارن. قبلا در ذیل خطبه 148 عرض کردیم اینها اگرچه مسیرشون یکیست، اتحاد ظاهری دارن، ولی وقتی خودشون با خودشون می نشینن تماما افتراقن، جنگن. حضرت جلوتر هم بیان می کنه گاز می گیرن هم دیگر را، حمله می کنند به هم برای کسب دنیا. در مورد طلحه و زبیر هم فرمود والله لئن اصاب الذی یریدون، به خدا قسم اگر اینها به حکومت برسن لینتزعن هذا نفس هذا ولیأتین هذا علی هذا، این جان اون رو میگیره، او حاضر است بر جنازه اون یکی قدم بزنه. یعنی اصلا چیزی به نام اتحاد نیست، مسیر همون مسیر است، ولی اینها هر کدام میخواهند بیشتر کسب کنند، سود شخصی را بر هر سود دیگری ترجیح میدهند. حضرت فرمود و ان قلیلا یتبرع التابع من المتبوع. البته این رو هم بگم، این جریانی که اول و آخرشون یکیست، استمرار همان، این به معنای اتحاد نیست، چه اینکه ان قلیلا به زودی یتبرع و براءت میجوید، بیزاری میجوید، التابع من المتبوع، هر کسی آمد از نفر قبلی خودش اعلام براءت میکنه، والقائد من المقود، هر کسی از نفر قبلی خودش، قائد از مقود، رهبر از پیرو، پیرو از رهبر، اعلام براءت میکنه. از تتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قرآن میفرماید یه روزی میرسه که از تتبرع الذين اتبعوا، اونهایی که رهبران بودند براءت میجویند، من الذین اتبعوا، از اونهایی که پیرویشون میکردند، و بالعکسش هم هست، پیروان هم براءت میجویند از رهبران. یعنی اینها از درون واقعا درگیرند، هیچ اتحادی وجود نداره، هر کسی روی کار آمد از نفر قبلیش اعلام براءت میکنه. فیتزایلون بالبغضاء، اینها یتزایلون یعنی پراکنده میشوند، متفرق میشوند، بالبغضاء با اون بغضی که در دلشون هست، و یتلاعنون لعن میکنند هم دیگر را، عند اللقاء وقتی به هم میرسند. حضرت فرمود اینها به سبب بغضی که در درونشون هست از هم متفرق میشوند. این یتزایلون و یتلاعنون از الفاظی است که دو طرفی است، یعنی اگر این از او بدش میاد، او هم از این بدش میاد، اگر معاویه دیگران رو لعن میکنه، دیگران هم معاویه رو لعن میکنن، این جریان دو طرفی است، لعن میکنن هم دیگر را، پراکنده میشن، بغض دارن نسبت به هم، حمله میکنن برای اینکه مقدار بیشتری از دنیا رو کسب کنن. این جمله جمله معروفی است، مرحوم مامقانی، شیخ عبدالله مامقانی در کتاب تنقیح المقال که یک کتاب رجالی است، در جریان معاویه ابن یزید ابن معاویه، معاویه نفر اول بنی امیه است، پسرش یزید است که قاتل حسین ابن علی است، این یزید پسری داره به نام معاویه، این معاویه وقتی سر کار آمد کلن 40 روز حاکم بود و بعد هم از دنیا رفت. این در همین 40 روزی که روی کار بود رسمن آمد و اعلام براءت کرد از پدرش و از پدر بزرگش. این جملات را در السوائق المحرقه آوردن، حالا اگر خواستید سرچ کنید، لما ولا معاویه ابن یزید ابن معاویه سعد المنبر، وقتی معاویه پسر یزید نوه معاویه به حکومت رسید، رفت بالای منبر، فقال ان هذه الخلافه حبل الله و ان جدی معاویه نازع الامر اهله و من هو احق بهی من علی ابن ابی طالب، جد من معاویه یک خیانتی کرد، حکومت را از جایی که باید می بود گرفت و به جای دیگری آورد، حکومت برای علی بود، چرا دیگران آمدن، چرا پدر من معاویه آمد و این حکومت. حالا طولانیست متنش، اگر خواستید خودتون عرض کردم این قسمتش رو، میشه سرچ کنید بخونید. خب حضرت فرمود اتحاد ظاهری هست، ولی در باطن اینها از هم اعلان براءت و بیزاری می جویند. ثم یأتی، ثم یأتی، توجه می فرمایید. از اینجا به بعد حضرت داره یک جریان دیگر را بیان می کنه. یعنی تا الان صحبت از زمان خلفا بود، صحبت از زمان بنی امیه بود، ولی از اینجا به بعد فتنه عوض میشه. حضرت داره دو تا فتنه را بیان میکنه. یه فتنه تا الان بود که خیلی سهمگین بود، خیلی سخت بود، ولی حضرت فرمود ثم یأتی بعد ذلک طالع الفتنة الرجوع، تازه بعد از این یک فتنه ای می آید، طلوع می کند یک فتنه ای که این فتنه رجوف است. رجوف یعنی چی؟ رجوف از رجفه می آید. رجفه عرب به حرفی که متزلزل باشه میگن رجفه، ما تو فارسی میگیم اراجیف. اراجیف یعنی حرفی که تو میزنی جامعه را به لرزه در میآوری. یه پدری با این که میدانه دخترش عمل کرده، شواهدش هست، خودش رفته جنازه دختر رو دیده، رسمن میاد اعلام میکنه نه من دخترم چیزش نبود، من فلان، من بهمان، جامعه را متزه. به این میگن رجفه، به این میگن اراجیف، به این میگه تعبیر قرآن مرجفه است. مرجفه ای که در مدینه بودن حرف می زدن جامعه را، این لرزاندن جامعه است. یه حرفی یه دفعه می تونه یه جامعه رو به اغتشاش بکشه. حضرت فرمود ثم یأتی بعد از ذلک، بعد از جریان بنی امیه یک فتنه ای طلوع می کند که این رجوف است، زلزله است، زیر و رو می کند جامعه را. والقاسمت زهوف، قاسمه یعنی در هم شکننده، زحوف یک لشکر عظیمی میگن، زحف یعنی عظیم، لشکر پروپیمون. این فتنه وقتی که آمد در هم میشکند هر لشکر عظیمی را. فتزیق قلوب بعد استقامت، اینجاش خیلی خطرناکه. تزیق و لا تزق قلوبنا، تزیق یعنی لغزیدن، می لغزاند قلب هایی را بعد استقامت، بعد از این که این قلب ها امتحان پس داده بودن، استقامت کرده بودن، قلب هایی که در دوره خلفا ثابت قدم مونده بودن، قلب هایی که در دوره بنی امیه ثابت قدم مونده بودن، بعد از این به لرزه در می آید. علیکم السلام و رحمت الله. و تزل رجال بعد سلامه، گمراه می شوند یک عده از افراد که تا الان سالم بودن، صالح بودن، بعد از سلامتی که داشتن منحرف میشن. معلومه این فتنه دوم از اون فتنه اول خیلی خطرناک تره، خیلی شدید تره. در این که مقصود امیرالمؤمنین از این فتنه دقیقاً چه فتنه ایست، بین شارحان نهج البلاغه خیلی اختلافه. بسیاری قائلن این جملات مربوط به فتنه مغول است، اون حمله‌ای که مغول به جامعه اسلامی کرد و چه کشت و کشتارهایی به راه انداخت، و با بعضی از بخش‌های خطبه هم سازگاره. طالع الفتنة الرجوف القاسمة الزهوف، در هم می‌شکند. ولی طبق بیان آیت الله مکارم و برخی دیگر از محققین صاحب دقت، اون جملات در واقع ادامه بنی امیه است. حضرت فرمود بعد از بنی امیه یک فتنه ای می آید به اسم فتنه بن العباس، که این فتنه درست است، اسمش اینه، شعارش اینه، پرچمش اینه، الرضا لآل محمد، ما آمده ایم تا رضایت آل پیغمبر را جلب کنیم. ولی اینها بلایی سر جامعه آوردن که بیش از بنی امیه بود، بلا خیلی سهلا. حضرت به بخشی از این اشاره می کند، ولی با توجه به فضای کلی کلام حضرت این قول سزاوارتریست. ببینید جریان مغول یک جریانی بود اصلا دنبال فتح دلها نبود، اصلا نیامده بود دین مردم رو تغییر بده، آمده بود حکومت را به دست بگیره، حتی حکومت هم نه، آمده بود بزنه، غارت کنه، بکشه، از خونریزی خوشش می اومد، حالا بعد حکومت رو هم به دست کرد. ولی این تعابیری که حضرت در مورد این گروه فتنگر میکنه، اینها آمدن قلوب را به هم بریزن، فتزیق قلوب بعد استقامه، اینها آمدن گمراهی ایجاد کنن، تزل و رجال بعد سلامه. معلوم اون گروه مغول نیست که آمده بکشه، غارت کنه، آتش بزنه، اینها آمدن هدایت رو از جامعه بردارن، کلام رسول الله رو محو کنن، قرآن رو با حاشیه ببرن. در همین دوران بن العباس است که بیشترین انحرافات دینی به وجود آمد، چه مکتبهای انحرافی که در این زمان به وجود نیامد، چه شبهات اعتقادی که به وجود، و ائمه در زمان بن العباس همه همتشون این بود که در برابر شبهات بایستن، پاسخ بدن، روشنگری کنن، مناظره کنن. چرا؟ چون به شدت جامعه از جهت عقیدتی به هم ریخته بود. فرمود و تزل رجال بعد سلامه و تختلف الاحوا عند هجومها. احوا اینجا به معنای خواسته هاست، میل ها، اراده ها. اراده مردم در زمانی که این فتنه هجوم آورد متفاوت میشه. در زمان پیغمبر مشخص بود همه مردم یک چیز میخواستن و برای رسیدن به اون یک چیز تلاش میکردن. الان خواسته ها متفاوت شده، هر کسی چیزی میخواد، هر کسی دنبال مطلبی، لذا اجتماعی حاصل نمیشه. چه کسی این اختلافات رو به وجود آورد؟ چه کسی احوا و خواسته های مردم رو این گونه دگرگون کرد؟ همین فتنه، همین فتنه ای که بن العباس بودن. و تلتبس الآراء عند نجومها، وقتی این فتنه نجوم یعنی آشکار شدن، وقتی این فتنه آشکار شد، تلتبس الآراء، آراء و نظریات به اشتباه می افتن. تلتبس معنای خطاست، خطا می کنن. انسان هایی که تا دیروز صالح بودن دچار شبهاتی میشن که نمیتونن جواب بدن. اصلا حکومت می آید برای شبه سازی، حکومت عده‌ای را اجیر می کند برای جعل احادیث، برای نشر احادیث بی سند، برای ایجاد تفرقه در جامعه. تفرقه بنداز و حکومت کن برای اینکه حکومشون اینا که از جهت منطقی، از جهت عرفانی، از جهت معنوی جایگاهی نداشتن. تنها راهی که می توانستن حکومت کنه به زور شمشیر بود، به اختلاف مردم بود. مردم درگیر اختلافات بشن، اصلا حواسشون نباشه حکومت داره چه میکنه. و تلتبس الآراء عند نجومها، فرمود من اشرف لها قسمته و من سعا فیها ختمته. جملات خیلی تکان دهنده است. فتنه ای پیش روی شما مردم است که من اشرف لها، هر کی اشرف یعنی عرب به یه جایی که بلند باشه، به یه تپه کوه میگه اشرف، میگه در شرف فلان است، یعنی دیده میشود فلان کار. اشرف لها یعنی اگر کسی قد علم کرد جلوی فتنه، اگر کسی خودش را جلوی فتنه نشان داد، گفت من آمده ام با شما به جنگم. قسمت هو علیکم السلام و رحمت الله. قسمت هو با همون لفظ والقاسمت و زهوف هم معناست دیگه. فتنه او را در هم می شکند. اینها حاضر نیستند به هیچ وجه از اون جایگاهی که دارن کوتاه بیاد. مردم در مقابل اونها بخوان حرف بزنن مطلقا. من اشرف لها قسمت و من سعافیها حتمت. و اگر کسی سعی کند برای از بین بردن این فتنه، اگر کسی خوبان جامعه جمع شدن دست به دست هم بدن، به شبهات پاسخ بدن مقابل این انحرافات، بگه حتمت هو، فتنه او را در هم می شکند، او را له می کند زیر پای خودش. فتنه بن العباس این طوریست. حالا درست مسیر همون مسیر است، ولی اینها با ظاهر مؤمنان تر آمدند، ولی بلایی که سر جامعه آوردند حتی میشه گفت بیش از بنی امیه بود. فرمود یتکادمون فیها تکادم الحمر فی الانه. علیکم السلام و رحمت الله. یتکادمون به معنای گاز گرفتن، کدم در لغت به معنای گاز گرفتن، حمر جمع حمار است. عرب به گورخر هم البته حمر گفته میشه، حالا یا حمار یا گورخر خیلی فرقی نداره. فرمود جامعه در اون زمان به یک حالتی از تشنج میرسد، فتنه مردم را به یک درجه ای از عصبانیت میرساند که یتکادمون فیها تکادم الحمر فی الانه، مردم همدیگر را گاز میگیرند، مثل گاز گرفتن لشکر یا گله گورخرها. آنه به معنای گله است، تعداد زیادی. این لشکر و گله ای از گورخرها که اینها به جان هم بیفتن، همدیگر رو گاز بگیرن. سلام علیکم و رحمت الله. مردم این گونه، این یتکادمون جمع است دیگه، ضمیر جمعش هم امکان داره به مردم بخوره، هم امکان داره به فتنگران بخوره. یعنی فتنگران به جان هم میفتند، یا مردم به جان هم میفتند، یا هر دو گروه به جان هم میفتند. یعنی دیگه کسی روی آسایش و آرامش را در این فتنه نخواهد دید. قد اضطرب معقود الحبل. علت این که عرض میکنیم این خطبه، این جملات راجع به فتنه مغول نیست بلکه بن العباسی، یکی از ادله همینه. قد اضطرب معقود الحبل. معقود از عقد است، گره. گره های ریسمان الهی یکی یکی مضطرب میشه. دین الهی که استحکام داشت، که به شدت مستحکم بود، اینها با شبهه، با مبارزه دارن این گره ها رو یکی یکی سست میکنن، به اضطراب. حالا خمس هم ندادی طوری نیست، حالا امامت هم کنار رفت طوری نیست، حالا به جای سنت پیغمبر به سنت شیخین عمل کنی طوری نیست، به جای رساله عملیه امام صادق بیاید رساله دیگران رو عمل کنی طوری نیست، همش رو طوری نیست، یکی یکی باز میکنند و مضطرب میکنند این گره های دینی را. و امی وجه الامر، دوران دورانی است که امر پنهان می شود. امی یعنی کور می شود، پنهان می شود. دیگه وقایع اونقدر واضح نیستن که همه بتونن ببینن. مردم میگن نکنه راست میگن، نکنه واقعا اینطوریه، نکنه نیروی انتظامی این دختر رو کش، نکنه، هی نکنه نکنه نکنه. اونقدر امر واضح نیست. حکومت ظلم، فتنه در معناش همینه دیگه. فتنه یعنی قبارآلود کردن ماجرا. خود حضرت جلوتر به لفظ قبار اشاره میکنه، فتنه یعنی قبارآلود کردن. در مه واضح دیده نمیشه چیزی، قبارآلود که شد یه دیگه میگن نکنه راست میگن، نکنه واقعا خبری نیست. آرام آرام دست میکشن. و امی وجه الامر، امور دیگه به اون واضحی و شفافی نیستن. و تغییز و فیهل حکمه، فروکش میکند در این زمان حکمت. ببینید عزیزان، برگردید به قسمت قبل، اون قسمتی که دیروز خوندیم. امیرالمومنین فرمود یکی از ویژگی های دوران پیغمبر، دوران جاهلیت، این بود که حکما گوشگیر شده بودن، کسی کارشون نداشت. اینجا حضرت فرمود و تغییز و فیهل حکمه، حکمت و حکما، فروک آبی که در زمین فروکش کنه بهش میگن تغییز. اینها از بین میرن، کم میشند، بر میگردد جامعه باز به جامعه جاهلی. حالا جلوته ازت میفرماد اگر کسی هم باشد جرأت ابراز وجود نداره، همون لحظه گردنش رو میزنن. این حکما را و حکمت را تبدیل میکنن به جهل. کسی خواست حرف بزنه تبعیدش میکنن، گردنش رو میزنن. زاد دیگه از حکمت خبری نیست، از حرفهای عالمانه خبری نیست. و تنطق فیها الظلمه، وقتی عالمان و حکیمان گوشگیر شدند، محو شدند، ریاست و حکومت نداشتند، تنطق فیها الظلمه، ظالمان زبان باز میکنند، شروع میکنند حرف زدن. سخنرانها میشن جاهلها، سخنرانها میشن پولدارها. تو روی چه حسابی داری حرف میزنی؟ به مردم راه کار میدی، پول دارم. آقا پول دار بودن مگر دلیل بر عالم بودنه؟ علما نیستند. علما که کنار رفتن، انسانهای زلمه سر کار میان، هر حرفی خواستن میزنن. و تدق اهل البدو به مسحله ها. این جمله خیلی جمله تکان دهنده است. ببینید بعضی وقتا این فتنه ها در شهر است، در مرکز و حکومت است. حالا یک گروهی اومد شمشیر کشیدن، چهار نفر زد و خورد کرد. همین امروز شما نگاه کنید در همین آشوب هایی که مثلا در کشور ما بود، چهار تا شهر، اون هم نه کامل، چهار تا خیابون مرکز شهر، قسمت های شلوغ، اصلا چهار کیلومتر میرفتیم اون طرف تر خبری نبود، حاشیه شهر خبری نبود، استان های کوچک خبری نبود، اصلا روستاها که این خبرها نیست مطلقا. حضرت فرمود ولی این فتنه ای که من دارم میگم، تدق تدق یعنی دق الباب کردن، یعنی کوبیدن در. تدق اهل البد، در به خانه روستایی ها رو هم میزند به مسحل ها. مسحل دو تا معنا داره، هم به معنای سوهان است هم به معنای داس است. حضرت فرمود مثل فتنه، مثل کسی است، مثل اون کشاورزی است که داس به دست گرفته میخواد این گندم ها رو درو کنه. فتنه میرود در خانه روستایی ها را میزند و اونها را درو میکند. اگر به معنای سوهان باشه، سوهان روح روستایی ها میشود این فتنه، اونها رو هم به مذلت و بدبختی میکشونه. بعد یعنی روستا. خب این فتنه فقط در یک بخشی از جامعه نیست، اونقدر وسعت پیدا میکند که تمام جامعه را، روستا را، شهر را، بزرگ را، کوچک را، همه را در بر میگیرد. و ترزهم به کلکلها، ترزهم یعنی له میکند اونها را، میکوبد اونها را به سینه‌اش. کلکل یعنی سینه. وقتی یه شتر مثلا مخصوصا بخواد با کسی درگیر بشه یا کسی رو له کنه، چون سنگین وزنه سینه‌اش رو میندازه روی او، له میشه. این تعبیریست. حضرت فرمود این فتنه روی مردم سوار میشه، با سینش این مردم رو له میکنه، کسی جرأت حرف زدن نداره. فتنه تا دورترین نقاط آمد و دست از سر همونها هم بر نداشت، همونها رو هم به سختترین شکل درگیر میکند. یزی افی قبارها الوحدان، این قبار همون لفظی بود که عرض کردم فتنه قبارآلود بودن فضاست. یزی و تباه می شوند در قبار این فتنه الوحدان. وحدان به معنای یگانه است، اینکه اوحدی از اشخاص. دو تا معنا برای وحدان اینجا میشه در نظر گرفت. یک، انسانهای اوحدی، انسانهای شاخص، علما، دانشمندان، علیکم السلام و رحمت الله. فرمود یزی و فی قبارها الوحدان، اگر کسی احیانا در این فضای بسیار شکننده و تاریک همچنان کورسوی از علم و حکمت در وجودش باشه، این فتنه کاری میکند علم از سرش ببره، حکمت دیگه کار ساز. تمام همتش اینه فقط یه غذایی به دست بیاره بخوره، حکومت سرش رو زیر آب نکنه، بسشه. اصلا دنبال علم و حکمت دیگه کسی نیست. جریان و بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس اینطوریست. یک معنای دیگه هم برای وحدان گفته شده به معنای حرکت‌های انفرادی. یعنی اگر کسی خواست تنهایی مقابل حکومت بایستد، یزیع فی قبارها، در قبار این فتنه له میشه، محو میشه، از بین میره. و یهلک فی دریغها الرکبان، و هلاک میشوند در مسیر این فتنه. رکبان دو تا معنا داره باز. یکش به معنای جنگجویان سوار نظام است، یعنی علما و دانشمندان زایع شدند و اگر کسی جنگجو مرد رزم بخواهد در مقابل اینها بایستد به هلاکت میرسد. معنای دوم یعنی حرکت‌های تشکیلاتی در قبال اون وحدان، یعنی حرکت‌های انفرادی. فتنه اونقدر توانسته از جای پای خودش را صفر کند که حتی حرکت‌های تشکیلاتی، حرکت‌های گروهی هم از پس او بر نمی آید. لفظ وحدان یا به معنای دانشمندان و عالمان یگانه است، در هر گوشه یه عالمی شاید باشه، یا به معنای حرکت‌های انفرادی است. رکبان به معنای جنگجویان است، یا به معنای حرکت‌های تشکیلاتی، حرکت‌های گسترده. فرمود ترد و به مر القضا، این فتنه تقدیر تلخ روزگار است. مر تلخ رو میگن، شیره یک درختی است که بسیار تلخه. بارها گفتیم وقتی میگن مر قانون یعنی تلخی قانون. قانون کلن یک تلخی داره، مثل احسان و کرم نیست که زیر سیبیلی چیزی رو رد کنه. قانون تلخ است، سفت و محکم جلوت وای میسه، میگه تو اشتباه کردی، تو باید زندان بری، تو باید تقاص بدی. تلخی داره دیگه. در هر صورت فرمود که ترد و به مر القضا، این حادثه کوبنده درناک یک تقدیر تلخی است که روزگار به وجود آورده. ولی اگر به بخش ابتدایی خطبه رجوع کنید که دیروز عرض کردیم، خود مردم در شکل گرفتن این فتنه دخیلن. و تحلب و عبیت الدماء، تحلب به معنای دوشیدن پستان حیوانه، عبیت در لغت یعنی سربریدن، دماء هم که یعنی خون، ولی عبیت الدماء اصطلاحه، وقتی حیوان رو سر میبرن اون خون تازه‌ای که از جلوی حیوان بیرون میریزه بهش میگن عبیت الدماء، خون تازه. حضرت فرمود این فتنه فتنه ایست که تحلب و عبیت الدماء، مدام دارد میدوشد خونهای تازه را، برای بقاء خودش نیاز به خونریزی مؤمنین دارد. هر روز یک عده از مؤمنین رو به یه بهانه واهی سر می بره، اعدام می کنه. الان عربستان رو شما نگاه کنید، هر از چندگاهی یه حمله می کنن قسمت های شیعه نشین، جوان ها را به بهانه های واهی، تو همکاری کردی با ایران، تو ضد فلانی حرف زدی، تو قصد توطئه داشتی، یکی یکی دارن اعدام می کنن. یکی یکی نه، دسته دسته دارن اعدام می کنن، چون اونها استقرار حکومتشون در همین قتل هاست. باید زهر چشم بگیرن. و تحلب و عبیت الدماء و تثلم و منار الدین، دوره ای که من علی دارم برای شما میگویم فتنه ایست که تثلم و منار الدین. سلمه اذا سلم فی الاسلام، وقتی عالمی از دنیا بره رخنه به وجود میاد. تثلم و منار الدین، مناره های دین، نشانه های دین، درشون یک رخنه‌ای به وجود میاد، سست میشن، محکمترین احکام دین با شبهه مواجه میشن. حجاب را درش تشکیل، خمس را درش تشکیک میکنن، روزه را درش تشکیک میکنن، اصل دینداری را درش تشکیک میکنن. تثلم و منار الدین و تنقض و عقد الیقین، و نقض می شود، گسسته می شود رشته های محکم ایمان و یقین. این فتنه آمده است یقین شما را از بین ببره، دین شما را از بین ببره، اعتقادات شما را از بین ببره. و بسیار هم در این را موفق بود. خود حضرت می فرماید، فرمود یهرب من هل اکیاس، این فتنه فتنه است که فراری می شوند از او، فرار می کنند از او زیرکان، چون میدونن در مقابلش نمیشه ایستاد، یا باید به جایی بروند که این فتنه نباشد، یا باید در مقابل این فتنه سکوت کنند، وگرنه سرشون بالای داره. و یدبر حل ارجاس، ارجاس از رجس است، رجس یعنی ناپاکی، پلیدی، نجسی. یدبرها، میدانی چه کسانی تدبیر امور رو به دست میگیرن؟ انسانهای نجس، انسانهای پلید. و وقتی اکیاس، مؤمنین زیرک در کار نباشند، ارجاس روی کار میاد، اینها میشن همه کاری جان. فرمود مرعاد و مبراق، فتنه ای که دارم برای شما میگویم مرعاد است، رعد شدیدی دارد، مبراق است، برق شدیدی دارد. رعد و برق یکی از عوامل وحشته، وقتی شبهای زمستانی یا پاییزی رعد و برق‌های شدید میزنه اهل خانه وحشت میکنن. حضرت فرمود دوران دوران وحشت است، کاشفتون انساق، این فتنه فتنه است که پاچه بالا داده است. آدم وقتی میخواد یک کار مهمی انجام بده، عجله داره برای رسیدن به یه چیزی، پاچه هاشو میکشه بالا که هی گیر نکنه تو دست و پاش، زمین نخوره، کند راه نره. حضرت فرمود این فتنه است که میآید برای مردم ایجاد زحمت می کند، کار اونها رو سخت می کند، با عجله می آید تا همه چیز را ببرد، مشکل عمده ای برای مردم به وجود می آره. تقطع فیها الارحام، چه مشکلی از این بالاتر، چه گرفتاری از این بالاتر، که در دوره فتنه بنی امیه و بنی العباس، به طور خاص دوران بنی العباس، قطع می گردد رابطه خیشاوندی. رحم دیگه معنا نداره، رحم فقط وقتی خوب است که به تو ضرر مالی نزنه. اگر بنا شد پدرت یه ذره از سهم تو را بخورد، اگر بنا شد پدرت در مقابل بیدینی تو بیسته، سری سرش رو میکنی زیر آب. رحم معنا نداره، همه باید در خدمت تو باشن که تو بیشتر بخوری، بیشتر بچاپی از این جامعه، ولی اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کرد، دیگه نمیگه این پدرمه، این خواهرمه، این برادرمه، با همه مثل هم برخورد میکنی. تقطع فیه الارحام و یفارق علیه الاسلام. عزیزان توجه کنید، این فتنه می آید که چه کند؟ می آید تا خیلی ها را از اسلام مفارقت بجویند، دوری کنند، دل بکنند. ببینید من این جملاتی که حضرت فرمود خب در باب بنی امیه است و بنی العباس کار ندارم، ولی ما در همین دوران خودمون میبینیم این فتنه ها را، بخشی از این فتنه ها را. رهبر معظم همین امروز در دیدار با نخبگان صراحتا بیان کردن که بعضی از مسئولین اسمشون و داد و فریادشون دفاع از نخبگان است، ما میخواهیم نخبگان را چنین و چنان کنیم، ولی در عمل کرد کاری میکنن که این نخبگان دل سرد بشن. دل سرد که شد چی میشه؟ فرار مغز ها پیش میاد، بعد خودش طلب کار میشه. آقا حکومت اسلامی چرا باعث شد که مردم، نخبگان، دانشمندان فرار کنه؟ خب تو باعث شدی، تو خودت این کار رو کردی، حالا طلب کار و حکومت شدی. ببینید عزیز، بعضی از مسئولین خائن، بعضی از جریانات منافق روی کار می آین تا چه شود؟ یفارق علیها الاسلام. مردم دیگه نمیگن من از فلون آخوند متنفرم، از فلون کارمند، از فلون اداری، از فلون رئیس. میگه ما از جمهوری اسلامی زده شدیم، بلکه ما از اسلام زده شدیم. اگر این اسلام است ما نخواستیم. فتنه بن العباس با دین آمد، گفت من خلیفه پیغمبرم، ولی عمل کرده او طوری بود که یفارق علیه الاسلام، مردم فوج فوج بیدین شدن. علیها یادمون نروا، بر همین فتنه، به خاطر همین فتنه گفتن اگر اسلام این کشت و کشتار است ما نخواستیم، اگر اسلام این عدالتی ها و ظلم هاست ما نخواستیم. خیلی باید مراقب باشیم. یه عده معدود رسوخ میکنن، فتنه انگیزی میکنن، دودش به چشم اسلام میره. باید مواظب بود. اگر حاکم فاسدی، اگر مسئول فاسدی داریم، باید دست به دست هم بدیم تا او رو در کنار کنیم. فرمود بری اوها سقیم و زائن اوها مقیم. دوره فتنه بن العباس به گونه ایست که بری یعنی کسی که از بیماری بری است، اصطلاحا سالمه. آدمهای سالم هم سقیم و مریضن. زائن اوها کسانی که فکر کردن از فتنه کوچ کردن، فکر کردن دیگه فتنه دست سرشون برداشت، اینها مقیم، اینها مقیم در فتنه هستن. تعبیر اینه، سالم ها مریض فتنه هستن، کوچ کرده ها مقیم فتنه هستن. فکر نکنید یک عده‌ای میتوانن برن. این فتنه چنان در اعماق زندگی مردم جاری و ساری شده، هر کسی به یک نحوی کم و زیاد داره، ولی این که کسی مطلقاً فتنه در او تأثیر، نه، همه گرفت. این همه قالبی است دیگه، اکثر قریب به اتفاق افراد گرفتار شده. خب بخش دیگر منها، خب معلومه که سید رضی یک بخش را جا انداخته، یعنی رد کرده، ولی مضمون کلی همون مضمونی است که داشتیم تا الان میخونیم. فرمود مردم در اون زمان چگونه‌اند؟ بین قتیل مطلول. بعضی از مردم هستن که کشته می شوند. قتیل یعنی کسی که فعیل به معنای مفعول، یعنی کشته شده. مطلول اون خونیست که هدر رفته، خونیست که خونخواه ندارد. کسی کشته شده ولی هیچ کسی رو نداره بیاد دفاع کنه ازش، دادگاه بره، فریاد بزنه، قاتل رو قصاص کنه، هیچ، رها میشه. حضرت فرمود بعضی از مردم هستن که در این فتنه کشته می شوند، ولی کشته ای که خونش هدر رفت، کسی نیست، کسی نمیتواند بیاد به حکومت بگه بالا چشمت ابرو. بن العباس سر کارن، اگه اجازه میدن کسی خلافشون حرف بزنه، همه را میکشن. و خائف مستجیر، یک عده ای نمردند ولی ترسانند، خائفند، دنبال اینن یک گوشه ای پناه بگیرند. مستجیر یعنی پناه ببرند به جایی، یه چهار سواهی نفس راحتی بکشند تا این ماجرا تمام بشه. یختلون به عقد الایمان و به غرور الایمان. اولی ایمان است، دومی ایمان است. راهکار نفوذ این فتنه چیست که اینقدر توانست در اعماق جامع نفوذ کند. اینها به اسم دین آمدن. یختلون، یختلون یعنی قتل، فریب، نیرنگ. ابتدای همین خطبه هم این لفظ رو داشتیم. حضرت فرمود شیطان فریب میدهد انسان را، خدای ما را از این فتنه ها و فریب ها و نیرنگ های شیطان حفظ کن. یختلون به عقد الایمان، ایمان یعنی قسم، میاد قسم میخوره با به خدا ما دنبال اصلاح هستیم، ما دنبال آبادانی هستیم، ما اصلاح جرانیم. سوره بقره داره دیگه، ما آمدیم دنبال قسم میخوره. به آدم ابوالبشر گفتن تو پیغمبر بودی، چرا فریب خوردی؟ چرا شیطان گولت زد؟ گفت بابا من فکر نمی کردم که کسی قسم دروغ بخوره. شیطان آمد قسم خورد، گفت به خدا قسم من خیرخواه شما هستم، من فکر کردم راست میگه، فریب خوردن، گول خوردن. اینا میان به مردم میگن آقا به خدا ما اومدیم اصلاح کنیم، به خدا ما اومدیم حکومت را به اهل بیت برگردانیم، ما بن العباسیم، ما پسر عموهای پیغمبریم، ما و اهل بیت با هم قرابت نزدیک داریم، بیایید با ما همراه بشید، ما با هم دوستیم. قسم میخورند در حالی که دروغ میگن، و به غرور الایمان فریب میدهند، ولی فریبشون با ایمان است، با لباس دین است، با محاسن است. گول میزنن، ولی گول زدنی که به سبب ایمان است. اینها دوتا راهکار دشمنان برای فریب دادنن. قسم میخورن، ادعای دینداری در میارن، وقتی تو اعتماد کردی بعد هر بلای خواستن سرت میارن. حضرت فرمود وظایف مردم در زمان اون فتنه و بلکه همه فتنه ها چیست؟ وقتی فتنه ای به وجود میاد مردم باید چه کنن؟ فرمود فلا تکونوا انصاب الفتن، آی مردم شما اگر در زمان فتنه ها بودید از انصاب، انصاب یعنی پرچم های نصب شده، شما از انصاب فتنه نباشید، شما خودتون نشید یک قطبی از فتنه. پیج تو، صفحه تو، کلاس درس تو نشه یکی از مروجین فتنه. فتنه فتنه است، مراقب باش. و اعلام البدع، مواظب باشید یکی از نشانه های بدعت شما نباشید. این فتنه بدعت است، مواظب باشید شما یکی از علم ها و نشانه های بدعت نباشید. فرمود و الزمو ما عقد علی حبل الجماعه، در زمان فتنه ها التزام داشته باشید، ملزم باشید به رعایت اون چیزی که عقد علی، عقد بسته اند، قرارداد و گره خورده اند به او، حبل الجماعه. حبل یعنی ریسمان، ریسمان جماعت را رها نکنید. البته جماعت نه جماعت منافق کافر شورشی اغتشاشگر بن العباسی است. قرآن که مکرر در مکرر جریان اکثریت را نقد می کند، اکثرهم لا یعقلون و دیگر چیزها. پس اینجا این جماعت به معنای کثرت نیست. خب الان بن العباس از همه بیشترن، پس ما التزام داشته باشیم به بن العباس؟ فرمود نه، ببینید گروه خوبان کجا هستن. شاید در بین خود خوبان هم باز اختلاف به وجود بیاد، ولی شما گروه عمده خوبان را پیدا کنید، به اونها متمسک بشید. اگر در این سالهای بعد از انقلاب آخوند طرفدار آمریکا نداشتیم، روحانی اسرائیل دوست نداشتیم، اگر در همین فتنه اخیر، در همین اغتشاشات اخیر یه آقایی که ادعای مرجعیت میکنه فتوا صادر نمیکنه، اینها هستن. ولی فرمود شما به اینها توجه نکنید، به اون فضای کلی روحانیت توجه کنید، به اون جمع عمده مؤمنین توجه کنید، التزام داشته باشید به اونها. و یون به تو علیه ارکان و طاعه، التزام داشته باشید به اون چیزی که ستونهای طاعتن. ولتزمو، این واو و بنیت علیه ارکان و طاعه در واقع عطف است به الزمو. ولزمو بنیت علیه ارکان و طاعه، التزام داشته باشید بر اون چیزی که ارکان طاعت بر او بنا شده است. ببینید رضایت خدا کجاست، ببینید چه چیزی به طاعت نزدیکتر است، نه چه چیزی به حکومت نزدیکتره، چه چیزی باعث خوشحالی این و اون میشه. طاعات را پیدا کنید، التزام به طاعات الهی. تازه نفرمود همه طاعت ها، فرمود به اون ستون ها، به اون زیربنا. زیربنا توحید است، زیربنا نبوت است، زیربنا امامت است. حالا در فروع شاید شما را مجبور کردن نماز جمعه یزید هم برید، شاید شما را از نماز جمعه محروم کردن، اون طوری نیست، ولی این اصول اساسی دین از دستتون در نر. وقتم گذشت، دو سه دقیقه من اجازه بدید که خطبه را تمام کنم. فرمود وقدمو علی الله مظلومین. این یکی از جملات بسیار زیبای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. فرمود وقدمو، پیش قدم بشید، حرکت کنید، برید به سمت خدا مظلومین، و لا تقدمو علیه ظالمین، مبادا بر خدا وارد بشید در حالی که ظالمید. خب جریانش جریان این فتنه است، ولی این اصل، اصل کلی است. یک، اسلام با این که تو سری خور باشی به شدت مخالفه. اف بر کسی که نتواند از خودش، از حریتش، از ناموسش دفاع کنه. فرمود اگر ناموست در خطر افتاد، تو برو خودت رو فدا کن، شهید این راهی، چی از این بالاتر، شهید عفت بشی. اصل اول این است که انسان نباید تو سری خور باشه، نباید در مقابل آمریکا و شوروی و روسیه و این و اون کرنش کنه، ضعف نه، مقتدر باشه. اما اصل دوم، اگر امر مخیر شد بین این که ظالم باشی یا مظلوم باشی، اگر امر مخیر شد بین این که در همین اتفاقات اخیر خیلی از اسناد را رو کنی ولی آبروی خانواده هایی تحت شعاع قرار بگیره، یه عده‌ای بی آبرو بشن، یه عده اونایی که دروغ میگفتن، دخترشون خودکشی کرده آمدن پای نظام گذاشتن، اینها آبروی خانواده و طایفه شون بره. ولی یا این که آبرو ببری یا این که سکوت کنی، بذاری مظلوم باشی، حرف نزنی تا دیگران حتی سوء برداشت هم. حضرت فرمود وارد شوید بر خدا در حالی که مظلومید. مظلوم وارد شدن بر خدا خیلی خوبه، ولی ظلم نکنید، چون اونجا نمیتونید جواب بدید. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. هر کسی مظلوم کشته بشه، حالا کشته بشه بعضی وقتا کشتن جسم است، بعضی وقتا کشتن روح است، ترور شخصیته. اما اگر کسی ترور شخصیت شد، ما یک سلطنتی برای اولیاء دم او قرار دادیم، خدا می شود ولی دم ما، خدا می شود ولی دم حسین ابن علی. فرمود اگر مخیر شدید بین ظلم کردن یا مظلوم بودن، حتما مظلوم بودن را انتخاب کنید. واتقوا مدارج الشیطان، بپرهیزید از نردبانی که شیطان براتون تدارک دیده. و مهابط العدوان، معارج یعنی اون چیزی که باش میری بالا، مهابط یعنی اون چیزی که سقوطت میده، اون سرسرهی، اون لغزشگاهی که لیز میخوره رو به پایین. فرمون مواظب باشید، شیطان اگر شما را بالا برد، نمیخواد جایگاه بهت بده، نمیخواد مقرب درگاه خدا، میبره بالا تا از پشتبان بندازه پایین، هیچی ازت نمونه. اگر شهرت بهت میده، اگه پول بهت میده، اگر مقام و مسئولیت بهت میده، میخواد خوب بری بالا، بری بالا، معروف بشی، مشهور بشی، جایگاه پیدا کنی، از اون بالا خلت میده. بپرهیزید، تقوا داشته باشید از مدارج شیطان، پله های نردبان شیطان. و مهابط العدوان، از این که در سرازیری عدوان و دشمنی بیفتید، شیطان شما را حل میدهد به سمت دشمنی، دشمنی خانوادگی، دشمنی حزبی، با این و اون بد باشی، با این شخص، با اون شخص، با این حزب، با اون، با همه درگیرت میکنه. این یکی از راهکارهای شیطانه، اول سلبریتی میکنه تو را، بعد تو را به جان جامعه میندازه، هر روزی بر علیه کسی پست بذاری. فرمود بترسید، از این معروف شدن خیلی بترسید. فرمود ولا تدخلوا بطونکم لعق الحرام، خیلی مواظب باشید. ما یک لعق داریم، یک لقمه داریم، لقمه یعنی یه قاشق، لعق یعنی این که سر انگشتت رو بزنی توی حلوایی چیزی مزه کنی، فقط نه اینکه بخوری تا سیر بشی، فقط سر انگشتت رو بزنی داخل یه غذایی مزه کنی، به این میگن لعق. حضرت فرمود بپرهیزید، بترسید، لا تدخلوا بطونكم لؤق الحرام، حتی به اندازه چشیدنی حرام در دل شما وارد بشه. حالا نمیدونم در دوره ما، این زمانی که ما هستیم، ملأت بطونكم من الحرام است، اینجا لا تدخلوا بطونكم لؤق الحرام است، خیلی مشکله. نچشید، وارد نکنید به وجود خودتون حتی ذره ای از حرام را. فانکم بعین من حرم علیکم المعصیه، بابا شما در محضر کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرد. فانکم بعین، بعین یعنی چشم، شما جلو چشم خدایی، خدایی که حرام کرد بر شما حق الناس را، مال دیگران را، مال حرام را، در میبینه شما رو، در مقابل او گناه نکنید. زلیخا وقتی که خواست گناه کنه، یوسف رو در تنهایی و خلوت گیر انداخت، رفت یه پارچه ای انداخت روی بتش، گفت من جلوی بتم خجالت میکشه. یوسف گفت خب من چی بگم، خدای من که محدود به جایی نیست که بتونم چیزی روش بندازم، او همه جا هست، همه چیز را میبیند. حیا کنید، فانکم بعین من حرم علیکم المعصیه، جلو چشم او هستید. و سهل لکم سبل الطاعه، تازه خیال نکنید خیلی هم سخت گرفته بر شما، خداوند آسان گرفته است بر شما راه های طاعت را، خیلی راحت گرفته. حالا وقت نیست که توضیح بدم، در ذیل خطبه 114 اجمالا همین مطلب رو داشتیم که محرمات الهی خیلی کمتر از حلال ها هستند، خیلی وسعت حلال بیش از حرام است. ولی این رو بدانید، خدای متعال ما رو مأمور کرده به وسع، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما یه وسع داریم، یه قدرت داریم. مثلا نگاه کنید، خدا به ما گفته من روز 17 رکعت نماز از تو میخوام، وسع تو بیشتر از اینه، ولی من بیش از وسع تو ازت نخواستم، در حالی که خیلی ها هستن روز 51 رکعت نماز و بلکه بیشتر نماز میخونن، به جای یک ماه، ماه مبارک رمضان، 3 ماه روزن، اول و وسط و آخر هر ماهی هم روزه هستن. معلوم قدرت چیزیست، وسع چیزیست، خدا کمتر از وسع از ما خواسته. این که حضرت فرمود و سهل لکم سبل الطاعه، راه طاعت خیلی سهل است، اینجا واقعا سهل است و آسان است. در حالی که جلسه قبل هم محضر شما گفتم یکی از جملات شیطان، یکی از راه‌های فریب شیطان اینه، ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان دروغ میگه بهتون، میگه راه من آسان است ولی گولت زد، خیلی سخته. در حالی که خدای متعال راستی راستی میگه و سهل لکم سبل الطاعه، خدا به برکت امیرالمؤمنین ما را به طاعت و عبادت و بندگی موفق کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.